أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر آیه شریفه سنقره او که فلا تنسا بودیم، در رابطه با این آیه از سوره علق نکاتی رو، از سوره اعلا نکاتی رو مطرح کردیم. در نهایت هم گفتیم قرائت اون چیزی که درش شرطه اینه که یک متن رو از روش با چشم بخوانند. خواندن یک مکتوب با چشم، این رو به عنوان معنای قرائت فرض گرفتند. خب حالا این سوال مطرح میشه که پیامبر به خواندن کدام متن مکتوب وادار شده یا رهنمون شده، با معنایی که در اقراء آوردیم. چه متن مکتوبی بوده که بگیم این متن مکتوب رو پیامبر خونده؟ ما تا اونجا که گفته میشه اینه که گفته میشه پیامبر میشنید وحی رو، این الفاظ در گوش پیامبر گفته میشد و این الفاظ رو پیامبر میشنید. خب پس این سوال جا داره که اگر قرائت به معنای اینه که وادار کنیم یا زمین سازی کنیم که فرد اقراء، یعنی وادار کنیم یا زمین سازی کنیم که فردی متن مکتوبی رو بخونه، پیامبر چه متن مکتوبی رو میخونده؟ اینجا سه رو میتونیم جواب بدیم. یکی بگیم که یک لوح مکتوبی بوده که به پیامبر میدادند و پیامبر از روی او میخوند، منتها در گوش او هم جبرئیل این متن رو زمزمه میکرد. تصویر اینگونه بکنیم برای وفاداری به معنای قرائت. خواهی معنای قرائت رو به معنای حقیقی خاص خودش برگردونیم، با فرض این که بپذیریم در قرائت خواندن از روی متن مکتوب شرطه. یه فرض. فرض دوم این که ما از این که متن مکتوب باشه دست برداریم، بگیم قرائت یعنی به زبان جاری کردن واژه‌ها. حالا میخواد ناشی از روخونی باشه، میخواد ناشی از حافظه باشه، میخواد ناشی از این باشه کسی در گوش من بگه منم بگم. یه وقت از رو میخونم قرائت قرآن، یه وقت از حافظه میخوانم قرائت نماز، یه وقتم شما تو گوش من میگی منم همونو تکرار میکنم، اینم بگیم قرائت. این رو هم بگیم معنای قرائت درش خواهد. خب اون وقت بگیم که خب جبرئیل در گوش پیامبر میگفت و پیامبر هم همین واژه ها رو تکرار میکرد و هوا قرائتون، حالا یا حقیقتن یست از اون معنای متن مکتوب در معنای حقیقی قرائت داریم یا مجازن. بعدم دقت بکنیم در یه متن ادبی جریان اصالت الحقیقه معلوم نیست درست باشه، اینکه از این اینها حتما باید مطابق حقیقت باشه، نه، چون متون ادبی شما حمله بر معنای حقیقت وجهی در اصالت و ظهورش نداره. من حالا جای خودش گفتیم که اصالت و ظهور و اصول عقلایی جایی که آمیخته به هزاران فروز و شروط و اینها هست در اینها جاری نمیشه که حالا جای خودش. احتمال سوم این که بگیم نه این استعمال در روح معنا شده. یعنی چی؟ یعنی پیامبر قرائت میکنه اما نه این که متن مکتوب از حروف و کلمات رو، مثل این که میگم من در چهره شما درد رو خواندم، من از چشمات خوندم که میگی چی، از نگاهت خواندم که مرادت چیست. اینجا دقت کنید، اگر لغت از نگاهت خواندم رو مجاز بگیم معناش رو فهم کردم، اما ممکن ان یقال بگیم این یعنی من از نگاه تو به عنوان یک متن انتزاع معنا کردم. در قرائت شما باید به متن مراجعه کنید، درست، اما این متن میتونه کلمات نوشته شده باشه، میتونه کلمات وجودی باشه. کلمه چه کار میکنه؟ کلمه دلالت بر مفهوم داره، ممکنه کلمات وجودی هم دلالت بر مفاهیم داشته باشه. من اگر رنگ رخساره شما اهم کردم مریضی شما رو، اینجا ممکنه کسی بگه مت رنگ رخساره شما داله، مریضیت معدلوله. همونطور که کلمه داله معنا مدلوله، مکتوب داله معنا مدلوله، رنگ رخساره شما داله و رسیدن از دال به مدلول خواندن به وضع الفاظ برای ارواح معانی، نه معنای جامل خشک لغوی. حالا اگه اینو بگید اون وقت این با حرف اونهایی که قائلند این که قرآن در مرعا و منظر پیامبر بوده، یعنی کسایی که اون بحث زنبور و توتی مطرح میشه رؤیای رسولانه سازگاره. اون میگه بله خوانده، اما چی خونده؟ یک عالمی رو دیده، اون عالم رو ازش انتزاع معنای خاص کرده، اون معنا رو ورده به شما منتقل کرده. این مطابق قاعده اولی اینجور معنا کرده خلاف ظاهره، ولی دقت کنیم که این سنغره و کفلات همسا نمیتونه رد اونا باشه، باید بگید کل اون نوع نگاه به وحی از جای دیگه ای اشکال داره. تو خودشم گفتم این حرف خیلی حرف نوعی نیست، این حرف حرف و عرفا در نبوات و مناواته. کلن بحث نبوات و مناوات از یه سنخ در نگاه عرفاست، هم قیصری داره هم حاجی سبزواری داره، این همه رو یک سنخ میدونن. این دو هم بحثش هم کردیم گفتیم مفصل هم گفتیم در بحثای رویا. اما اگه غلط یا درست، عرضم اینه این نمیتونه ردش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم میگه سنوغره و چه پیغمبر چه متنی رو میخوند. یا باید بگید که یه جبرئیل برگنی ارتل پیغمبر، که اولا این با این که پیغمبر امی بوده و اون معنای اولیه امی سازگار نیست، یا باید بگید خوندنی در کار نبوده، فقط لبزدنی بوده، فهم و ضبط معنا بوده در اثر سماع، که این حداقلش اینه که از معنای لغوی خارجه. یا بگید نه، خواندن به معنای خواندن چیه؟ روح معنا. یعنی حالا اونا میگن مثلا پیغمبر وارد شد در یک عالمی، یک مفهومی رو دید، یک شکلی رو دید، تصویری رو دید، از اون تصویر به یک معنای دیگری رسید و مطابق او عبارت پردازی کرد. این میتونن تو شاکله بحث خودشون که اصلش گفتم، اصل بحث اگر ایراد بش وارده از این جهت وارد نیست که بگید آقا گفته مثلا سنغره و کفلاتن سا پس اقراه پس خواندنه پس الفاظ، نه با این میتونه قابل جواب دادن بشه. کمان که در بقیه لا تو حرک بهی رسانک هم دوباره میتونن به نوعی با این برگردونن. کلن بحث نبوات و منامات و عرفا در بحث وحی لیزه قابل توجیهه، میتونن اینا رو همین جوری با این جور موارد توجیهش بکنن. پس این رو نمیشه ردیهی بر اون مبنا گرفت به این صورت که نتونن جواب بدن، یعنی به بنبستی برسن که دیگه امکان پاسخگویی ازشون گرفته میشه. این تمام. اما در آیه شریفه الا ما شاء الله که آیه بعدشه می فرماید سنغره و که فلا تنسا الا ما شاء الله. چی می فرمید؟
یه روز فرمودید که این سنغره و که فلا تنسا به معنی اینه که اون سبه رو بهت نشون میدید. اینجا الان دارید
نحوه تسبیح،
اینجا دارید الان مقدمه،
اونم همینه میگه نحوه تسبیح رو
قرآن در مورد
خود، نه حالا خود نحوه تسبیح رو، نحوه تسبیح رو به نشون میدیم تو از روی اون چیزی که در عالم میبینی اونو بفهم. اینجوری تسبیح
نه، الان دارید در مورد قرآن،
نه من اون کسایی که گفتن سنغره و کفلات انصار کل قرآن رو گرفتن، ما کل قرآن رو اینجوری معنا کردیم با فرض اینکه آقای سبحانی جواب به آقای سروش داده، دارم میگم و اون دارم میرم، چون یکی از فروض اینه که این آیه است. ولی بام در بحث ما هم همینجوره، سنغره و که نحوه تسبیح را، نحوه تسبیح را هم متن واقعی را دیده از او انتظار کرد. اون میتونن بگن متن واقعی را خونده.
نه
این میدونم. آره بزرگ. الا ما شاء الله.
متن قرآن یه چیز دیگه از با تسبیح.
هر دو سه چیز فرق میکنه. اونم بالاخره از یک واقعیت نموده شده ای، یک واقعی نموداری، یک بطلبی رو میفهمه. همه قرآن اینجوریه یا این بخشش که تصفیهش باشه. در لغت شاء توجه بکنیم، شاء از شایعه است که یکی از لغتهای بسیار مهمی که ازش گرفته شده همون شیعه. خود شاعم به معنای خواستن، شاع یشاع و شیعن یکی از مصادرشه، شیعن و مشیعتن و مشاعتن و مشاعیتن، اینا مصادرشه. گفتند که شایعه به معنای میل شدید، یا حالا میل به شیء به گونه‌ای که به سرحد طلب رسیده باشه، یعنی انسان تمایل داره و این تمایل به سرحد طلب رسیده. یه بحث بسیار مفصل کلامی است که بحث طلب و اراده در اصول، تو پرانتز بگم خیلی جا گفتیم اصول ما یه علم بین رشته است، به مناسبت آقایون با هم بحثایی که کردن بعضی وقتا بی رب بعضی وقتا با رب یه بحثایی از بقیه رشته ها آوردن جمع کردن دور هم گذاشتن و گذاشتن اصول فقه. یکیش بحث طلب و اراده است، یه بحث 100% کلامی است وارد بحث شده، مباحث الفاظ از بحثای سمنتیکال بحثای زبانشناسانه وارد شده، یه سری بحثا از فلسفه وارد شده، یه سری بحثا از کلام وارد شده، هر کدومش بحثای اومده توش جمع شده. به اتفاقا هم کاش بعضی بحثای دیگه هم وارد میشد که این اصولین ما که بعضیاشون جزء نوابغ واقعا جزء وار خودشون بشه در دورهای مختلفن، وقتی راجبش بحث کردن بحث بسیار خوب پیش بردن، تقریبا تمام مباحث فلسفه اخلاق بعد پاش تو بحثای اصول هست، بحث حسن قبش هست، بحث الزام هست، نحوه الزام هست، اعتبارات هست، همه این را کش هست، این رگاه های بحثای تقریبا همه این رشته های مختلف رو اصولی این بحث کردن توش. یکی از بحثاش بحث طلب و اراده است که یه بحث هم بحث های کلامی است، هم یک بحث وجود شناسی است، نحوه وجود شناسیه که نفس چه کار میکنه، به نوعی میشه گفت حمله نفس و این بحثای اپیستمولوژی که معرفت شناسی، یعنی ما نحوه فعل نفس خودمون و معرفت خودمون رو، حجمه نفس خودمون رو، الزام رو چی میشه این کار رو میکنه، این بحثا رو تو طلب و اراده کردیم. خب به تبع امام ما یه بحث مفصلی در رابطه با سجلدم شد در بحث طلب و اراده مطرح کردیم، اگه چیزی بلد بودیم اونجا گفتیم، دیگه اینجا بحثش رو مطرح نمی‌کنیم. یکی از بحثاش همین مشیته، مشیت یعنی طلب که جزء مقدمات فعله که از همین ریشه شاع گرفته میشه. مشیت یعنی میل شدید نسبت به فعل که به سرحد طلب رسیده باشه. به خاطر همینم بعضی هم میگن مثلا مقدمات فعل اختیاری اول تصوره، بعد تصدیق فائده است، بعد شوقه که این شوق همین مشیته، بعد طلب، بعد اراده است. بعضی هم میگن نه، طلب و اراده یه چیزه، دوتا چیز نیست، طلب نفسانی داریم و طلب خارجی داریم و بعد دیگه مواردش طلب اعتباری و مواردش که اونجا جای خودش گفته شده سر دوستان رو در نمیاد. خب با این حساب به شیع چرا میگن شیع؟ شاع رو فهمیدیم، شاع یعنی طرف مایل شد، طرف مایل شد به اینکه این کار رو انجام بده، مایل شدن این که به سرحد طلب رسیده، یا شاع یعنی خود طلب که بعضی میگن مشیت همون طلبه، بعضی میگن نه این مرحله قبل طلبه، یعنی شوقه و بعد شوق مؤکد، به این شوق مؤکد میگن مشیت که بعد شوق مؤکد طلبه، مرحله‌ای حالا آنمایی یا مراحل قبلی قبل طلب قطبتن یا حتی زمانن. اما شیع رو چرا بهش میگن؟ بعضی ها گفتن شیع هم یعنی هرچه امکان مطالبه شدن دارد، هرچه میتواند خواسته شود، هرچه میتواند مورد مشیت واقع شود. دقت کنیم ما به طور عادی اگه شیء رو بزنیم توی کتاب‌های لغت گفتن کل ما یخبروه یا یخبروه، یا مثلا کل ما مثلا فرض کنید که بشه ازش خبر داد. اما مرحوم آقای مصطفی میگه نه، این چون از ریشه شاع است بهتره بگید کل ما یطلب یا کل ما یصلح ان یطلب، هر چیزی که صلاحیت این درش هست که طلب بشود و یصلح ان یطلب، هر چیزی صلاحیت این رو داره که طلب بشه و به همین جهت هم شامل خدا میشه. ما بهش میگیم، به اینا میگیم عناوین عامه دیگه، یعنی چیزهایی هستن که مفاهیم عامه و عناوین عامه که دیگه اهم همه چیز شیء برای صدا میکنه، حتی خدا. به جالب این که خود قرآن هم شیء رو بر خدا حمل کرده. در آیه میفرماید قل ایو شیء اکبر و شهادتن، چه چیزی برای شهادت دادن بالاترین است یا چه چیزی بالاترین شاهدها و شهادت هاست؟ قول الله، خدا اکبر شهادتن. شیء ایو شیء قول الله، چه چیزی؟ خدا. پس خدا از مصادیق شیء دانسته شد. از اون برم خالق و کل شیء، و همین جهت هم لغت شیء شامل هر موضوعی، هر حکمی، هر عملی، هر چیزی میشه، چون اینا همه شون یمکن ان یطلب، یصلح ان یطلب، همش صلاحیت این که مورد طلب واقع بشن وجود داره. این در لغت شائع. اما در لغت جهر، لغت جهر به معنای آشکارگی و ظهور بیان. برخی گفتن فقط در مقال و کلام، اما به یه جهتی که حالا خواهیم گفت ممکنه بگیم نه، جهر یعنی هر چیزی که آشکاره و بسیار بیان و ظاهره. در مقابلش هم خفات، خفا، خفوت و سر، این لغت ها متناقضاتشه که مقابلش به کار میره. لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، نه نمازتو بلند خون جیغ بکش، نه خیلی آروم و ابتغ بین ذالک سبیلا، نه اینقدر عربده بکش که طعنه به یهودی هاست. یهودی ها در دعا خیلی جیغ میزنن، الان هم فیلماشون هست که انه با ناله و نفرین، و وقتی میخوان مثلا انگار تضرع میکنن از اعماق دل عربده میکشن که میخوان مثلا خدا دیگه ارجو شده به رحم بیاد. این در مقابل او، این میگه نه، نه انقدر آروم آروم که مثل مسیحی ها همش تو دل، این نه عربده جویی مثل یهودی ها. بین اینا مسیحی ها بسیار آروم و خفیف و هیچی نمیگن، یعنی مثلا حالا دقیق در اونی که الان موجوده، نمیدونم اون وقتا همینجور بوده یا نه، خیلی یواش یواش زیر دل زیر لب، اونام در مقام خیلی بلند. یا در آیه دیگه میفرماید سواون منکم من اسر القول و من جهرده، کسی که پنهان میکنه یا بالا میبره صداشو، خداوند میدونه، همشو خبر داره. و این تجهر بالقول، اگه صداتو بالا ببری، فانه یعلم السر و اخفا، خدا هم سر رو میدونه هم مخفی رو میدونه، بالا رو میدونه. این نیست. یا در آیه دیگه ای واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، هم در مقام ترس باش هم تضرع باش، خدا رو پیش خودت نقل کن. و دون الجهر من القول، خیلی عربده نکش، داد بیداد نکن. و این کلن هم البته ادب مطالبه است، خیلی با عربده کشی و داد بیداد کردن و اینها کار پیش نمیره، که البته خیلی جا هم کار پیش میره، حالا میجورم نیست که کار میشه. اما در مورد غیر قول، یک آیه داریم در قرآن که جهر درش به کار رفته و ربطی به قول نداره. بقیه موارد همش اونجاییست که با صدای بلند شما حرف بزنید، خیلی بلند، حالا فریاد بزنید. گوه البته گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد چیه؟ آه فریاد است. اما اینجور اون آیه هم این گونه است که یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، این نه به معنایی که ما با صدا و داد بیداد، یعنی آشکار. نر الله جهرتن یعنی آشکار. البته بعضی از مفسرین، بعضی از کسایی که قرآن رو شرح کردن، نگاه بکنید یه تلاشایی دارن که این رو هم برگردونن به قول، یعنی رؤیتن جهرتن گرفتن. بعضی گفتن یعنی مثلا ما خدا رو ببینیم و بعد بتونیم آشکار اونو بیان بکنیم، ولی دارن تقریبا همه گفتن به معنای روشن و بیانه. به همین جهت هم عرض کردم این جهره به معنای فقط بلندی و بالا بودن و ظهور و ارتفاع و آشکارگی صدا نیست، بلکه میتونه به معنای ارتفاع و علو و بلندی و آشکارگی هر چیز دیگری هم باشه. نکته آخر در مورد این لغت جهره این که فروغ اللغه میگه فرق بین جهر و اعلان و اظهار مبالغه. در اعلان و اظهار باز هم آشکار بودن هست، اعلان کنید اظهار کنید، اما جهر یعنی یه نوعی چند بلندتر که با اون آیه شریفه لا تجهر به صلاتک میشه گفت. البته این فریاد کشیدن، داد و بیداد و انداختن، با صدای بالا صحبت کردن، این لغتی هم ازش گرفته شده، جهوری. بعضی هم میگن از همین جهر هست، جهوری و صوت طرف، یعنی صداش خیلی صدای کتکلفت بلندی داره. بعضی هم البته میگن جهوری از جهر نیست، از لغت فارسی جاهوره. جاهور یعنی کسی که جاه یعنی بلند، یعنی جای بلند با صدای بلند صحبت کردن. جهوری از جهر گرفته نشده از فارسی. اما لغت خفی که ما الان اینجا باش کارم داریم به معنای پوشاندن هست و دقیقا به معنای مقابلش، به معنای آشکار کردن هم هست، از لغت های اجداده و در قرآن هم هر دو به کار رفت. اختفى الشیء اگه به کار رفت یعنی اون رو آشکار کرد، اگر به صورت متعدی آمد. اگر به صورت لازم آمد اختفى یعنی آشکاری، پنهان شد. لغت خفیه، خفیه یخفا، فعل یفعلش اگه باشه به معنای پنهان شدن. اما لغت خفا یخفی یعنی فعل یفعلو اگه به کار رفت هر دو معنا رو داره، متعدی هم هست. خفا یخفی یعنی آشکار کرد آن شیء را و پنهان کرد آن شیء را، هر دو معنا هست. پس اگه میگیم لا یخفا، خفیه یخفا به کار میبریم، اون یعنی پنهان شد. ولی اگر متعدی به کار رست که خفا یخفی باشه، اون متضاده. گفتن در قرآن هر جا ثلاثی مجردش به کار رفت، یعنی خفا یخفی یا خفیه یخفا، هر جا به کار رفته معنی پنهان شدنه. مثل آیه شریفه که می فرماید لا تخفا منکم خافیه، یعنی هیچ امر پنهانی بر شما پنهان نمی ماند. یا ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، لا یخفا علیه یعنی بر خدا هیچ چیز پنهان نمی ماند. اما در افعالش اخفا که اخفا یخفی، هر دوش در قرآن رفته، پنهان به کار رفته و انا علاوه ما اخفیتم و ما اعلنتم، من عالمم به آنچه که آشکار کردید، اعلنتم به آنچه اخفا کردید، پنهان کردید. یا بل بدا لهم ما کانوا یخفون، اون چیزایی که اخفا میکنن براشون آشکار میشه. اما در معنای آشکارگی هم به کار رفته، دقیقا آشکار کردن. کجا؟ ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها، این ساعت داره میاد و نزدیک من اون رو آشکار کنم، نه اینکه بنان کنم. ولو مفسرینی مترجمینی تلاش هایی دارن که بگن اینجا به معنای پنهانه، ولی هیچ معناش دور در نمیاد. با تفسیرهای قدیمی هم همش به معنای همین تضاد، زمنه این که به معنای آشکارگی، زمنه این که این لغت هم درش مطرح. خب این تمام در سه واژه اصلی این آیه، الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی. راجع به این آیه هم امروز حرف داریم هم فردا، نکات خوبی هم داره. اولین مسئله اینه که این الا از چی استثنا شده؟ این الا اما شاء الله استثنای از چیه؟ ظاهرش اینه، معنای اول که بگیم استثناء از نسیانه و به طور متعارف هم مفسرین اینو گفتن، گفتن که سنغره و که فلا تنسا، ما قرائتش رو به تو میدیم، تو رو وادار به قرائت میکنیم، تو قرائت خواهی کرد در اثر تعلیم ما و یادت نخواهد رفت الا ما شاء الله. مگه اون چیزایی که خدا بخواد، یعنی یادت نمیره مگه اون چیزایی که خدا بخواد یادت بره. در اینجا دو گروه بزرگ در معنا پیدا میشه. یه گروه این که میگن بله دقیقا معنا همینه، ولی از نظر واقعی اتفاق نیفتاد. گفته خدا اگه بخواد، اما نخواسته که. خدا اگر بخواد یادت میره، اما نخواسته. یه گروه هم گفتن نخواسته. این گروه اول که گفتن درسته، گفته فراموش نخواهی کرد مگر خدا بخواهد، ولی خدا نخواسته. ازشون سوال میکنیم خب پس چرا گفت؟ اگر واقعا خدا نمیخواست چیزی رو به فراموشی پیامبر بیفزاید، باعث فراموشی پیامبر شود، چرا گفت؟ چهار وجه براش گفته شه. وجه اول گفتن از باب تیمن و تبرک، چون در آیه دیگه در قرآن می فرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدم الا ان یشاء الله. مراقب باشید هیچ چیزی رو ندید ما فردا انجام میدیم مگر اینکه بگید پشتندش ان شاء الله، چون شما کاری نیستید. لذا اینجا خدا به بنده ها یاد میده، میگه نگاه کن خود خودم که میگه توی پیامبر فراموش نمی کنی، میگه البته الا ان یشاء الله. دیگه شما اولاد بگیرید اینجوری حرف بزن، دیگه فردا میاییم ان شاء الله. لذا سنغره اوکه فلا تنسا الا ما شاء الله، مگه اینکه خدا بخواد. این در حقیقت همون ان شاء الله ناظر به اون آیه شریفه پس ولا تقولن لشیء. دومین وجهی که گفتند که میخواسته بگه ببین درسته سنغره و کفلا تنسا، ولی فکر نکنی که اگه میخواستیم نمیتونستیم، اگه دلمون میخواست این کارم میکردیم، یادتم میرفت، هیچ کاری هم نمیتونستی بکنی. و این در آیه دیگه از آیات قرآن هست ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ما اگه دلمون میخواست هر چی به وحی داده بودیم رو میگرفت، چیزی بیشه نیموند. ولئن شئنا، اگه دلمون میخواست، ما لنذهبن بالذی، میبردیم الذی اوحینا الیک، اونی که دادیم رو، اونی که وحی کردیم. ثم لا تجد لک بهی علینا وکیلا، اصلا تو به سبب این کارم هیچ کمککاری وکیلی هم علیه ما پیدا نمی کردی، یعنی می گرفتیم ازت، هیچ شکایتی هم با وکیل و قاضی هم نمیتونستی. وکیل ها شوخه میکنم، وکیل معنی اون معنا نیست، البته واقع نشده. اینا میگن واقع نشده، ولی میخواسته قدرت رو همینجا اول کاری میخ و محکم بکوبه، گربه رو دم هجره بکشه که معلوم باشه ما لا تنسا سنغره رو کرد، فلا تنسا ولی اگه بخوایی میکنی. این ادبیات در قرآن هست، بله جای دیگه هم هست، مثل این که میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی عملت از بین میره. اما نشدی که. اینجا میگه اگه میخواستیم میگرفتیم، نخواستیم که، تو هم مشرک نشدی. خب این دو احتمال. احتمال سوم این که خب چرا پس گفت حالا که نمیخواست بکنه؟ میگن میخواست حواس پیامبر رو بیشتر جمع بکنه. دقت کنیم، اگه من به شما بگم که آقا ببین من هر چی بهت میگم شما یادت نمیره، شما میگه خب دیگه آقا الحمدلله یادمون که نمیره پس. اما اگه بگم اون چیزایی که بهت میگم یادت نمیره مگر اینکه من نخوام، اون وقت شما میگی خب شاید بعضی از اینا رو اون نخواد، حواستو جمع میکنی که یادت نره. تضمین اگه به پیامبر داده میشد، پیامبر شاید علیاذ بالله سرسری میگره. این میخواد بگه در زم بدون، درسته بگیم سنغره و کفلا تنسا، ولی خب شایدم یهو ما نخواستیم، حواستو جمع بکن. یعنی به عبارت دیگه ما با عقد پسرخالگی با هیچکی نخوندیم. اینو گفتن مفسرین، فخرازی هم اشاره کرده، منتها به نظر میرسه اگر این اونجوری که ما بیرون گفتیم گفته بودیم خوب بود، ولی قرآن نمیگه. یه وقت گفته بودیم ما هرچی رو میگیم یادت نمیره الا اون چیزایی که ما تضمین ندیم. ما تضمین ندیم یعنی ممکن یادت بره، ما دیگه اینجا بعدش به ما ربطی نداره. اما داره میگه الا ماشاءالله، یعنی اون چیزایی که ما بخوایم یادت بره، اون چیزی که بخوایم یادت بره که تو اگرم تلاش هم بکنی نمیتونی حفظش کنی. دو تا ادبیات بینش فرقه. یه وقت من میگم آقا نگاه کن، از اینجا تا سر 100 کیلومترش با من، از اونجا به بعد من تضمینی نمی کنم دیگه با خودت. اگر پیغمبر گفته بود ما تضمین میکنیم بخش زیادیشو، یه بخشش هم با خودت، اون باید حواسو جمع بگرد، شاید این تیکهی که الان بهش میگن مربوط به اون بخش غیر تضمین شده بود. ولی اگه اینجور نباشه باید که بگم از اینجا تا سر 100 کیلومتر با من، از اینجا بدم نمیتونی بری. خب دیگه اینجا نداره که. اینم داره میگه سنغره و تفلات رسل و ماشاءالله. اون ماشاءالله چیه؟ نسیان خدا خواسته که نسیان عارض بشه. چهارم این بچهش اما این که بگیم حالا بذارید بریم، این که بگیم این استثناء برای تأکید. مثال ساده بزنم، من به شما بگم ببینید من حتما فردا میام خونتون، مگه خدا نخواد. این مگه خدا نخواد یعنی هیچ عامل دیگه توان مقابله نداره. اینجا هم داره میگه سنغره و تفلات هست و الا ماشاءالله، نکنید یادت نمیره، میبرو برگرد یادت نمیره، من خدا رو خواهد خب این چون یاسه دیگه. یعنی این در حقیقت در مقام تأکید برای عدم نسیانه و این وجه خوبیستان، یعنی این عرفی تره بین وجوهی که گفته شد. درست اون دو بچه اول و دوم شواهد قرآنی هم داره، ولی اگر شواهد رو بر این ناظر ندونیم این عرفیه. شما وقتی تعلیق میکنید به ته ته خط، بقیه رو که هم نمیخواید بگید هیچ کدام تأثیر نداره. میگید که این کار میشه، بله، مگر این که خدا نخواد. حالا تو عرفی نگاه کنید، مثلا فرض کنید میخواد یه وامی رو به یه کسی بدن، میگن نگاه کن این وام به تو تعلق گرفته دیگه، مگ استاندار بیاد. یا مثلا میگید مگ فردا زلزله بشه، مگ دیگه همه تمام مجلس و قوه قضاییه با هم جمع بشن مصوبه بگذرونن به تو وام نرس. این تأکیده در مقام عرفی تأکید. خب این چهار وجه کدوم وجود بودن؟ گفتیم سنغره و که حالا ترس، الا ما شاء الله. این الا ما شاء الله اشاره کردیم به این که یک وجهش اینه که اولا بخوره به کیا؟ به همین تنسا. بعد اینی که میخورد به تنسا دوباره خودش دو وجه پیدا میکرد. یه عده میگفتن درسته گفته الا، ولی واقع نشده، یعنی خدای سبحان که نخواسته فراموش کنه. گروه دوم گفتن نه، اتفاقا خواسته. پس یه قولی گروه دومی ها، یه گروه دیگر این که الا ماشا ممکنه دستان به تنسا نزنیم، به جای دیگه بزنیم. این دو رجعه دیگه فردا.